قدرت‌هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رساند. سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یک تنی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. او پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت در راه فلسطین شهید راه قدس شد.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه في فلسطين.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
میم مثل معلم، هم مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن. جانمون
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، همینک از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی قوقلوس باشید.
قوقلوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
قوقلوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت یار، پروردگار مهر بخش مهر گستر. بزرگواران شنونده قوقلوس، سلام و درود بر شما. 15 عصر پاییزیتون به نیکی و تندرستی باد. با برگ‌های رنگین مجله شنیداری قوقلوس تا حوالی ساعت 16 کنار شماییم. برنامه زنده قوقلوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات.
خانه دوست کجا؟ در فلق بود که پرسید سوا، آسمان مکسی کرد ره گذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشی و به انگوش نشان داد سپیداری و چه باقیز که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی آبی آبی. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوط سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی، دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی،
تو را ترسی شفاف فرا میگیرد در زمینی یک سیال فضا خشخشی میشنوی کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه و از او میپرسی خانه دوست کجا نرسیده به درخت کوچ باقیست که از خواب خدا سبسر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی آبی
در زادروز سهراب سپهری یکی از متفاوت ترین شاعران معاصر قطعه ای رو تقدیمتون کردیم با صدای امیر بدیعی نغمه پردازی مجتبی ابوالقاسم پور و شعر نشانی از سروده های سهراب سپهری دومین شب شعر کیمیا همزمان با زادروز سهراب سپهری نشست دومین شب شعر کیمیا در آستانه زادروز سهراب سپهری دیروز 14 مهر در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، اما به همین مناسبت میپردازیم به 15 مهر که زادروز سهراب سپهری شاعر و نقاش هست. این که میگم شاعر و نقاش، یکی از بزرگترین شاعران معاصر خانم فرخزاد در مورد او گفته که اگر تمام انرژی و زمانش رو در راه شعر میگذاشت بسیار شاعر متفاوتی میشد و به خیلی بیش از اینچه ما میشناختیم از او میشنیدیم. نقاشی های او هم بسیار مشهور هست. در کاخ سعدآباد موزه برای هنرهای معاصر وجود داره که برخی از نقاشی های او آنجا به نمایش در میان. نقاشی‌هاش هم دیگه میدونید دیگه میلیاردی قیمت داره، شاید چند ده میلیارد تومان. سهراب سپهری در 15 مهر ماه 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگرافخانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماه جبین نام داشتند که هر دو هم اتفاقا اهل هنر، شعر و ادبیات بودند. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خودش رو با نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی رو دریافت کرد. در همون سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت کرد و نیز دومین مجموعه شعر خودش رو با عنوان زندگی خوابها منتشر کرد. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا یا همون فرهنگ و هنر در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تحصیل مشغول شد.
ابری نیست، بادی نیست، می نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی، من، گل، آب، پاکی خوشی زیست، مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنهاست.
صدای خیال‌انگیز احمدرضا احمدی رو شنیدید هنگام که شعری از سهراب سپهری رو میخواند. سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین سفر کرد. اون مدتی هم در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب رو در اونجا یاد گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت. از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی هم انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. این روح بیقرار سهراب در این رفت آمدها و گشتن جهان کاملا پیداست، اما تعلق خاطرش هم به حوزه معناگرایانه شرق آسیا پیداتر. سپهری بعد از بازگشت به ایران در شغل‌های گوناگونی فعالیت کرد تا اینکه در سال 1341 از همه شغل‌های دولتی به کلی کنارگیری کرد. بعد از اون سهراب با حضور فعال‌تر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خودش رو پیدا کرد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجالتی بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار او همیشه با نقد و بررسی های همراه بودند. سهراب در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همون سال برای درمان به انگلستان رفت، اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و او ناامید از درمان به تهران برگشت. سپهری سرانجام در غروب دوشنبه نخستین روز اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران درگذشت. طبق وصیتش او رو به زادگاه خودش در مشهد اردحال منتقل کردن و صحن امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر میزبان ابدی سهراب سپهری شد.
زندگی نو بر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است، زندگی یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است. هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی حس غریبیست که یک مرغ مهاجر دارد. هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است. زندگی چیزی نیست که لبه باغچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی رسم خوشایندیست، زندگی رسم خوشایندیست. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است.
صدای بابک افرا رو شنیدی در همچنان نغمه با شعر خوش سهراب سپهری. در مورد سهراب یکی از بهترین کارهای تحقیقی که خواندم نامش هست از مصاحبت آفتاب، کاریست که آقای کامیار عابدی منتشر کردن. همینطور زنده یاد خسرو شکیبایی با اون صدای مخملین ویژه منحصر به فرد هم شعرهای سپهری رو خواندند که بسیار هم زیباست. و این نکته رو هم بگم که آقای کامکار در یک آلبومی اشعار سهراب سپهری رو روش آهنگسازی کردن، آقای شهرام ناظری خواندن. آلبوم کلن آلبوم زیبایی است، ولی در یک قطعه میگه به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. آقای ناظری نمیدونم رو چه حسابی طراحی آواز کردن، در اوج میخونن اصلا. به هر روی این دقایق رو با اشتیاق و افتخار تقدیم کردیم به یکی از متفاوت ترین شاعران معاصر، زنده یاد سهراب سپهری. صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس، برگزاری چهارمین جایزه ملی داستان حماسی. امشب آیین پایانی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی توسط حوزه هنری استان خراسان رضوی در مشهد در کنار آرامگاه فردوسی برگزار میشه. الان قصد داریم صحبت کنیم با جناب آقای مجید عسگری، مدیر کل حوزه هنری استان خراسان رضوی، تا درباره محورهای موضوعی این جایزه برامون صحبت کنن. درود بر شما آقای عسگری، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، درود بر شما و سلام بر بینندگان، بر شنوندگان عزیز برنامه خوب ققنوس.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. این جایزه ملی داستان حماسی رو کلی برای ما معرفی کنید، بعد من پرسش های دیگری رو طرح خواهم کرد.
جایزه ملی داستان حماسی که امشب قرار انشاءالله اختتامیه چهارمین دورش برگزار بشه و برگزیدگان خودش رو امشب معرفی بکنه، به اصطلاح جایزه ایست که از حدود چند سال پیش در حوزه هنری خراسان رضوی و در ذیل دبیرخانه هنر حماسی آغاز به کار کرد و داستان نویس خوب کشورمون مرحوم سعید تشکری پایه‌گذار این جایزه بودن و الان ما داریم در ادامه مسیر این بزرگوار مسیر جایزه رو ادامه میدیم با استفاده از اساسی. جایزه داستان حماسی بنا داره که داستان نویسا و نویسندگان خوب کشورمون رو در فضای بازخوانی حماسه های مختلف کشورمون و روایت کردن حماسه ها و آن چیزی که در دوره های مختلف تاریخی و هویتی کشورمون اتفاق افتاده ترغیب کنی که قلم بزنن. و امروز که خدمت شما هستیم الحمدلله با استقبال خوب نویسندگان خوب کشورمون هم به اصطلاح مواجه شده و ما داریم این مسیر رو ادامه میدیم.
بسیار عالی. روی کرده جایزه ملی داستان حماسی هم پرداختن به حماسه های معاصر هست؟
ببینید، ما موضوعات جایزه رو در سه بخش حماسه های دینی، حماسه های بومی و حماسه های تاریخی تقسیم بندی کردیم.
بله.
یعنی چون معتقدیم که آنچه که به عنوان یک حرکت حماسی و آن چیزی که یک حرکت ملی و به اصطلاح دینی حساب میشه بیشتر این گونه نیست که فقط در دوران معاصر باشه، به خاطری که ایران و جامعه ایرانی یه تاریخ کهن و یه قدمت بسیار زیادی داره و کل این تاریخ چه در دوره معاصر و چه در دوران کهن میتونه زمینه‌ای برای نوشتن به اصطلاح داستان نویسان کشورمون باشه. لذا ما سه عرصه عرض کردم: حماسه های تاریخی که با نگاه به متون ادبیات حماسی و تاریخ های ایرانی ما هست رو مد نظر داشتیم، عرصه حماسه های بومی که اقلیم های مختلف کشورمون بتونن و در به اصطلاح حماسه های معاصر و حماسه های ملی باشه، از قهرمانانی که در چند سده اخیر ما داشتیم در کشورمون، چه در مقابل بیگانگان، چه در مقابل حکومت‌های قبلی و حکومت‌های ظالم، و حماسه‌های دینی. خب بالاخره ما در دینمون هم و در فرهنگ شیعیمون هم از حماسه عاشورا تا حماسه‌های دیگر رو داریم. لذا ما هر سه عرصه رو داریم و این باعث شده که یک تنوعی در رویکردهای موضوعی جایزه هم داشته باشه و الحمدلله در هر سه حوزه آثار خیلی خوبی به جشنواره و دبیرخانه جایزه رسیده.
سپاسگزارم از شما. و دیگر این که از استقبال شرکت کننده ها برامون بگین، چطور بود آثاری که براتون آمد؟
ما الحمدلله با توجه به این که خب چهار دوره برگزار کردیم و البته در دور اول و دوم دریافت آثارمون در حوزه طرح‌های داستانی و خدمت شما هستم که داستان‌های رمان بود، در دور سوم و چهارم با به اصطلاح تغییر سیاست و از طرفی با یک کار تبلیغی و ترویجی که حالا عرض می‌کنم خدمتتون مدلش چگونه بود، استقبال خیلی خوبی رو داریم. جایزه دو بخش داره، بخش رمان و بخش داستان کوتاه. الحمدلله امروز که خدمت شما هستیم، ما تا پایان به اصطلاح فروردین و اردیبهشت سال جاری که زمان جمع‌آوری آثار بود، بیش از 770 اثر به دبیرخانه رسید که این 770 تا اثر حدود 180 تا رمان و مابقی داستان کوتاه بودن که بیش از 500 نویسنده با این جایزه ارتباط گرفتن. روشی که ما تونستیم با عزیزان نویسنده ارتباط بگیریم برگزاری کارگاه‌های فکری، نظری و مهارتی بود که بیش از 40 کارگاه در استان‌های کشور در طول یک سال اخیر اتفاق افتاد و با توجه به رویکرد موضوعی و یا مضامینی که ما در این داستان حماسی داشتیم، یک نگاه ویژه و مفهوم شناسی جدید بود. این کارگاه‌ها تونست الحمدلله فضای خوبی رو در جمع نویسندگان کشور ایجاد بکنه. خب ما با همکاری حوزه‌های هنری سایر استان‌ها تونستیم این کار انجام بدیم و استقبال به نظر من نسبت به بقیه جشنواره و جایزه ها به نظر من بی‌نظیر بوده.
بسیار خوب. من میخوام ببینم که درست متوجه شدم، از این کارگاه‌هایی که برگزار کردین، کسانی که در این کارگاه بودند الان آثارشون آمده برای داوری، درسته؟
بله.
بسیار
بله.
خوب. یه فرایند در واقع وجود داره.
بله بله. البته ما اجبار نبودی که
میدونم یعنی بخشی از آثار اینها بودن،
ولی این بخش جدی از آثاری که به دبیرخانه رسیده از بین هزار نویسنده‌ای بوده که در کارگاه‌های ما دست دوله در سرا کل کشور شرکت کرد.
بسیار. و در مورد دور بعدی جایزه هم برام بگین، ایده های تازه هست؟
بله،
چه فکر
بله.
کردید براش؟
امشب ما دیگه انشالله برگزیدگان رو که در دو مرحله ما انتخاب شده بودن، یعنی از بین کل آثار یه مرحله دومی داشتیم و امشب نامزدها رو به اصطلاح در دو بخش، یعنی 20 نامزد رو